أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في مقدمات الحكمة في تقریب ابلاغ المقامی به مقدمات الحکمه و هیه علا ثلاثت اوجو. الوجه الاول ان شارع فی خطابهی اذا لم اتعلق الخوف في الخطاب بموضوع المنفوذ حتى يتصور له الإطلاق اللحظي، لكنه لما كان في مقام بيان وظيفة المكلف وكل ما له دخل في تكليفه أو في مقام بيان ما هو السبب الصحيح الشرعي للنقل والانتقال وما له دخل في شرعية السبب وترتب الأثر عليه، فعليه أن يبين كل ما له دخل في ثبوت التكليف وفي ترتب الآثار على السبب الناقل، الأول في العبادات والثاني في المعاملات. وحيث لم يذكر قيدا ولم يقيد حكمه وخطابه بقيدين، نستكشف من ذلك أنه لم يعتبر ذلك القيد المشكوك واكتفى بما كان عند أهل الكوفة سببا شرعيا للنقل، وما كان عاريا عن القيد المشكوك بالآخر بين العبادات والمعاملات. هذا التقريب في الحقيقة أنسب بجريان المقدمات والإطلاق المقامي في باب المعاملات، لأن هذا التقرير يبتني على جريان سيرة أهل الخوف على ترتب الخوف وترتيب آثار الصحة على السبب للنعم. ويقول هذا التقرير أن كل ما جرى عليه الخوف هو سبب شرعي ما دام لم يأتي ولم يذكر الشارع قيدا لذاك السبب. التقريب الثاني هو أن كل قيد كان مغفولا عن عند أهل الكوفة لبلوغه أو لأي سبب لا يلتفت أهل الكوفة إلى هذا السن من القيود، كالقدرة على التسليم مثلا أو العلم وصف المدي أو كونه مثلا من الأموال له المالية ونحو ذلك من القيود التي يغفل عنها الشارع لوضوحه ولعدم الحاجة إلى الالتفات. مثلا خصوص هذه القيود لو ترك الشارع ذكرها وتغيير الخطاب بمثل هذه القيود يعني عدد الاتلاع، لفرض أن أهل الأرض غافلون عن لهذا مثل هذه القيود ويرتبون الأثر على البيت من دون التفات بهذه القيود. فلو كان الشارع في الحقيقة يعتبر هذه القيود في البيع بمعنى أنه ما دام لم يحصل هذه القيود لا يرتب الأثر على معاملة فاقدة لهذه القيود لكان عليه البيان، لأن الغف يرتبون عليه الأثر، يرتبون الأثر سواء حصل هذه القيود أم لا، فلو كان عند الشارع معتبرا فعليه البيان. هذا التقريب للإطلاق، الفرق بينه وبين التقريب السابق أن هذا التقريب يختص بخصوص قيود كان مقفولا عن عند أهل الغف لا مطلق القيود. التقريب الثالث هو يختص بالأسباب الناقلة في المعاملات، فحاصله أن الأسباب للنقل بين أهل الأرض لما يمكن للشارع أن يعتبر فيه قيوداً، مثلا يخطئ بعض الأسباب فيقول هذا السبب غير ناقل وذاك السبب ناقل، لما كان يمكن للشارع نفي بعض هذه الأسباب كما نفى بعض هذه الأسباب، مثلا قال نهى النبي عن بيع الغرر أو البيع المنافسة والأسباب ذلك، فإذا احتملنا في سبب ورود نهي ومنع من جانب الشارع فحينئذ نتمسك بالإطلاق المقامي ونقول لو كان هذا السبب مردوء ومنهي عن وغير معتبر للنقل عند الشارع لكان عليه البيان باعتبار قید ذکر غیر، و حیث لم یذکر قیدا به احل الله البیع و نحو ذلک من مطلقات المعاملات، لم یذکر قیدا حتی یخرج بذلک القید المذکور هذا السنف من الاسباب، من اجل ذلك نتمسك بإطلاق كلامه و ننفي اعتبار ذلك القید و نرتب الاثر المعاملی على السبب المشكوك ما دام لم يثبت نهي ومنع او ذكر قيد اعتبار قيد من جانب الشارع. هذا التقريب الثالث مختص بالاسباب الناقله في ابواب المعاملات، وعلى اي حال هذه التقاريب الثلاثه يستفاد من كلمات الاعلام. هذا اجمال الكلام. در تفسیر کلام ما در این تقریب اول یک عباراتی رو از بعضی از اصولیین خونده بودیم، حالا حاصل تقریب اول این شد که شارع که در معاملات، در ابواب معاملات مثلا خطاب احل الله البیع دارد یا امثال ذلك از خطاب، چون اهل عرف بین خودشان سیرهشون جاری هست در ابواب معاملات، ترتیب آثار به اصطلاح میدن به معاملات، شارع اگر چنانچه غیری معتبر میدانست در این مثلا اسباب در این معاملات باید بیان بکنه، چون در مقام بیان هست که میخواد اون چرا که در صحت معاملات مؤثر هست رو در خطاب بیان بکند. کل ما له تأثیر و دخل فی ترتیب الاثر، خب شارع در مقام بیان اون هست، حیث این که ذکر نکرد ثابت نشد در خطابات شارع که قید بکند اون خطاب رو، موضوع رو به این به اصطلاح خصوصیت اون قید مشکوک، لذا ما استفاده میکنیم که آنچه که در نزد اهل عرف به اصطلاح تأثیر دارد در نقل و انتقال معاملی همون رو شارع قبول کرده، و الا چون شارع بر منوال عرف سخن میگرد به منهج عرف خطاب دارد، عرف هم اگر بین خودشون بخوان تفهیم بکنن یک خطابی رو مقصودشون تغییر خطاب باشه، غیر رو به کلام در میارن، به لفظ میگن. و الا اگر چنین چه کسی مطلق یک چیزی رو امر بکند، نهی بکند یا حکم به صحت بکند، غیری که متوقع هست باید بیاد نیارد، خب مخاطبش چه استفاده میکند؟ مخاطبش استفاده میکند که این خطاب او مطلقه و این آثار بر مطلق این موضوع مترتب میشد بر همه افراد و غیر رو نفی میکند مخاطب، به خاطر اینکه متکلم مقید نکرد. و شارع هم مثل یک از اهل عور این بیان عرض کردیم، از کلام محقق عراقی استفاده میشد که قبلا خوندیم، و همچنین محقق اصفهانی و مرحوم خویی هم تقریب میدارن برای این بیان. حاصل کلام محقق اصفهانی این است که اگر آنچه که در نزد شارع مؤثر است، چون آنچه را که در نزد اهل عرف از این معاملات و از این اسباب مؤثر هست در نقل و انتقال، شارع در مقام بیان ما هو المؤثر در نقل و انتقال هست، اگر غیر از آنچه را که اهل عرف مؤثر می‌داند و مؤثر بداند باید بیان کند، غیر از اون چرا که اهل عرف مؤثر میدونند، اگر او این رو مؤثر بدوند چیزی رو یا زیدی رو، باید چیکار بکنه؟ بیان بکنه. چون فرض این است که این عنوان عنوان عرفی هست، شارع از خودش که اختراع نکرد مثل ابواب عبادات صلات رو تا اینکه بگیم خب عرف حالا سیره جاری باشه یا نباشه، او که این عنوان رو اختراع کرده بر اوست که قیود دیگرش رو بیاره. این در عبادات درست است که اختراعی هست، اما در ابواب معاملات که عناوین عرفی هستن و شارع از خودش اختراعی ندارد و امضا کرده است آنچه از اسبابی که نزد اهل عرف تأثیر دارد، خب او اگر نزد اهل عرف این عناوین تأثیر دارد، باید او امضا بکند، یعنی به همون گونه‌ای که اهل عرف مؤثر می‌بیند امضا بکند، چون بناست که از خودش اختراعی نداشته باشد. اگر در مواردی قبول ندارد به چرا که عرف مؤثر می‌بیند و می‌داند، اون مورد رو باید چیکار بکنه آقا؟ بله، بیان بکنه. اگر اون مورد رو ذکر نکرده، معلوم شد که او مثل عرف قبول دارد این عنوان رو، ترتیب آثار رو برای عنوان قبول دارد. عبارت محقق کمپانی رو خدمت شما عرض میکنم این هست که دارد که فتقریب الاطلاق ان الاطلاق قد یکونو به لحاظ کلام کما فی ما لا کان الموضوع ما یؤثر عرفن. گاهی اطلاق به لحاظ کلام هست، یعنی این که خب حکم میرد به موضوع عرفی که این لحظ موضوعی که ملفوظ است در کلام یک کلیست که بر طبیعیست، یک طبیعیست که بر اساس صادقه، اون وقت این لحظی رو که مولا تلفظ کرده یک کلی طبیعی هست داره افرادیست، خب این لحظ اختزای شمول دارد، این کلامی هست، این اطلاق لحظی هست. و قد یکونو به لحاظ مقام، حالا وارد اطلاق مقامی که میشه، میگه کما فی ما لوکان الموضوع ما یؤثر واقعا، ما موضوع رو میدونیم در کلام شارع در موارد اطلاق مقامی، اون موضوعی است که واقعا در نزد او موضوع حکم است و به تحقق اون احکام مترتب میشن، برای اینکه در لفظش نیامده واقعا یعنی موضوعیت دارد، اما در لفظ خطاب او چی آقا؟ بله نیامده، کلام اینه، فرضش اینه. در این گونه موارد فإن تعیین المصداق یزیغ دائرة الموضوع فی الأول، در صورت اولی که در کلام اومده باشه، خب مصداق رو تعیین بکند، افراد رو به یک عنوان مشیری، به یک قیدی، به یک خصوصیت ذکر بکند و حکم را دائرهش رو موضوعش رو ضیق بکند، این در خود لفظ خطاب تضییق کرده موضوع کلام رو، به خلاف ثانی فإن تعیین المصداق لا یضیق دائره ما یؤثر واقعا کما هو الظاهر، یعنی این در صورت دوم این لفظ خطاب مقید به خصوصیتی نیست تا اینکه از این راه از این طریق بخواد که اونی که موضوعیت رو تضییق بکنه. فیعلم ان التوسعه به لحاظ المقام، پس ما باید توسعه و زیغ رو از راه لفظ نمیتونیم بفهمیم، باید از راه چی بفهمیم؟ آقا مقام بفهمیم که او در مقام بیان کل ما له دخل فی ترتیب الاثار المعاملیه هست، درست؟ چون امضا میکند دیگه، اون چرا که عرف مؤثر میداند او داره امضا میکنه، پس اون چرا که دخل در ترتیب این آثار دارد رو اگر او قبول ندارد باید ذکر بکند نفیش رو، باید رد بکند. بله، فیعلم ان التوسعه به لحاظ مقام فکذا فی ما نحن فی، فان المولا بعد ما کان فی مقام بیان حکم فعلی و انفاذ سبب، اون سبب عرفی میخواد انفاذ بکند شرعا، او و لم یعین محققا ولا مصداقا لما هو الموجود حکمه، یک مصداق خاصی رو روش انگوش نداشته، ذکر نکرده. فنفس و عدم و تعیینه المصداقه، چون یک مصداق معینی از این موضوع رو، از این موضوع واقعی حکم رو، از این مؤثر، از این سبب مؤثر در عرف رو که یک سبب کلی است، به یک سبب عرفی است، عنوان عرفی هست که در نزد عرف مؤثر است در نقل و انتقال، اگر او بعض افراد بیرو مقصودش باشد که فقط تأثیر دارد داغیر، باید در کلامش چیکار بکنه؟ آقا ذکر بکنه. فنفس عدم تعیین المصداق کاشفون، انا عدم تعیین مصداق خاصن به موضوع حکمه، معلومه که موضوع خاصی یعنی یک فرد خاصی، مصداق خاصی موضوعیت نداره در ترتیب آثار. و انما هو المصداق لما یؤثر فی الملک عرفا، مصداق لما یؤثر فی الملک شرعا. این عبارتی که ایشون داره در حقیقت بیان اون چرا که در نزد اهل عرف مؤثر است، شارع در این مقام یا باید رد بکند یا باید چه کار بکنه؟ اثبات بکنه. چون در مقام امضاست درست اعلام بکند که اون چرا که در نزد اهل عرف مؤثر، نزد منم مؤثر هست، اگر جایی رو قبول نداشته باشد بعضی از مصادیق رو، باید رد بکند. یا اینکه در بیان مرحوم خویی ملاحظه بفرمایید اومد که ایشون دارد که سکوت شارع از بیان اسباب برای مسببات، این در مقام امضاست، اگر چنانچه اون اطلاقاتی رو که در کتاب شارع اومده مثل احل الله البیع تجارت انفراد، این احل الله البیع یعنی که آنچه که عرض بیداند من شارع اون رو امضاش کردم، خب این مطلقه، تمام این چه که در نزد اهل عرف بی دانسته میشد رو شامل میشد. بعد او در این اطلاق‌گویی‌اش مثل اهل الله و بی تجارت منترات، چون میدانیم در مقام اهمال نیست، میخواد به اخره اعلام بکند که از نظر من شارع این عنوان بی، آنچه را که معنون به عنوان بی هست، تأثیر دارد، نافذ هست، من قبول دارم، آثار شریعش مترتب هست، میخواد تعیین بکند برای مکلفین این تأثیر این بی رو. به نظر مطلق هم گفته اگر او در مقام بیان چون هست، بالاخره یا باید آنچه که در نزد اهل عرف مؤثر است اون رو امضا بکند، یا اگر قبول ندارد باید اون رو رد بکند، حالا ولو به بعض مصادیقی. و الا اگر ما بخوام بگیم که نه درست رد نکرده، اما اینجور نیست که نظر داشته باشد بخواد آنچه را که عرف بی میداند رو مؤثر بداند، یعنی تمام افراد بی رو، یعنی اصلا خود این عنوان رو بگید مؤثر هست به تمام مصادیقی، نه اینم اثبات نمیشه. خب اگر این عنوان رو حقیقتا قصد ندارد که مؤثر بداند شرعا، بعضی از افراد رو هم که رد نکرده هیچ کدوم از این دو رو ما نمیتونیم بگیم، نه کل این عنوان که شامل همه مصادیق هست و قبول دارد مؤثر میدونه، و نه اینکه بعد از افراد مصادیق این عنوان رو مؤثر میدونه، چون در کلامش که نیومده، اگر میومد معلوم بود. خب نه این نه اون، این میشه اهمال دیگه، این اهمال گویی میشه. اگر بگیم نه همه این افراد مصادیق این تبعیه شامل مقصودش هست که محضره و نه بعضی از اینا، خب از چی رو قصد دارد؟ اصلا این خطاب رو بسید چی الغا کرده؟ اهل الله البه ولی چی گفته؟ برای اینکه به مکلفین بفهماند که این عنوان بی رو من حلال کردم و مؤثر کردم. خب اگر چنانچه همه این افراد رو مؤثر ندانه، خود عنوان رو که صد بکند، صد بورفیش رو، بعضی از افرادم در مقام این نباشد که به اصطلاح تعیین بکند، خب پس این بیان اون به چه نحو حاصل میشد؟ این میشد اهمال. اگر در سبب تعیین ما هو المؤثر عنده به احد النحوین نباشد، این مساویس باشی اهمال دیگه. بلاخره او اگر بخواد در مقام بیان باشد، باید به یکی از این دو نحو این مؤثر رو اعلام بکند دیگه، یا این طبیعی رو به بالا همین افراد و مصادیق، یا چی آقا؟ بعضیش رو. خب اگر بخواد بگیم هیچ کدوم از این دو نظر ندارد، این میشه چی آقا؟ اهمال. آیا ما میتوانیم اهمال رو در این خطابات مطلقات معاملات بشاره نسبت بدیم؟ نمیتونیم دیگه، ما علم داریم و الا لغویت لازم میاد. سونند کلام الحکیم من لغویه که او لغو نمیگرد در مقام بیان هست، وقتی که قبول کردیم در مقام بیانه، پس باید بپذیریم که او چون در مقام بیانه، اگر چنانچه بعضی از افراد و مصادیق این طبیعی و عنوان بی، اگر بعضی از مصادیق این طبیعی و افرادش از نظر او مؤثر نباشد، باید اون رو در کلام چیکار بکنه؟ نفی بکنه با اعتبار غیبی. توجه فرمودی؟ اگر غیب بیارن معلوم میشه اون افرادی که دارای این غیب هستن مؤثرن، اونایی که این غیب رو ندارن مؤثر چی آقا؟ نیستن. او در مقام بیان چون هست، هست اقتضا میکند که اگر بعضی از افراد این مصادیق رو مؤثر نمیدونن، باید چیکار بکنه؟ ذکر بکنه. حیث این که خب ذکر نگرده، پس ما نتیجه میگیریم که او این عنوان رو آریان از این قید بدون این قید هم مؤثر میداند، چون در مقام بیانه. حالا عبارت خوبی رو ببینید، توضیح او ان لفظ البی مثلا و این کان اسما للمسبب الحاصل من السبب الحاصل الذی یراه الشارع مؤثرا فی الملکیه، گرچه این لفظ بی رو ما اسم بدانیم برای خصوص معامله صحیح و بیع صحیح و اطلاق لفظی قابل تمسک نباشد و فقط راهی جز اطلاق مقامی نداشته باشیم، الا اینکه دست ما که از اطلاق لفظی کوتاه شد، اطلاق مقامی رو میتونیم ما داشته باشیم. چرا؟ الا انه لم یبین اسباب تلک المسببات التي امضاها بالعمومات والاطلاقات الداله على صحت عقود و لزومها. اون اسباب خاص رو در کلامش به تفاصیل بیان نکرد، فقط به یک عنوان احل الله البیع اکتفا کرده، اون بیع مشکوک رو نیاورده، تفصیلا بیان نکرده، در خطابی نیاورد اون قید رو. و علیه فیدور الام بین القول بان المولا قد احمل تلک العمومات و المطلقات، اصلا اراده جدی نداشته از این عنوان که گفت اهل الله البی، اهمال کرده. و بین القول به انها ناظرتون الى امضاء الاسباب العرفیت المعاملیه، او در حقیقت با اهل الله البی خواست این تمام مصادیق و افراد بی خارجی چیکار بکنه آقا؟ امضا بکنه، بگه مؤثره. یا باید بگیم در مقام بیان تشریع و جعل و امضاء سببیت شرعی همه آنچه که داخل در این عنوان بی میشد هست، توجه فرمودی؟ در مقام بیان هست، حالا یا همه اسبابشو یا بعضی از اسبابشو، یا اصلا در مقام بیان نیست، اهمال که در کلام اولا را ندارد، پس وقتی که در مقام بیانه
یا باید همه این مصادیق رو مؤثر بداند، یا اگر نمیداند اون مصادیق رو که مؤثر نمیداند باید با یه غیر خارج بکند. و اذن فیکون المؤثر عند العرفه مؤثرا عند الشرع ايضا. و من الواضح الذي دارج في ان الدلاله الاقتضائيه و صيانه كلام الشارع عن النقليه تقتضي الثاني، که در مقام اهمال نیست، در مقام چیه؟ بیان هست یعنی. و هذا هو الفارق بین العبادات و المعاملات. چرا؟ چون عبادات ماهیت جعلی چون دارن، او اینجا نمیتوند با آنچه که عرف مؤثر میدوند، عرف عبادت میدوند، عرف صحیح میدوند، او رو امضا بکنه، چون اختراعی هستن عبادات به خلاف معاملات. معاملات از خودش اختراعی ندارد، آنچه را که در نزد اهل عرف مؤثر هست او رو اثر میدهد، او رو امضا میکند. حالا بناست که این چنین مقامی داشته باشد، پس یا باید همه آنچه را که تحت عنوان تجارت یا بیمیان از مصادیق و افراد همه را امضا بکنه، یا بعضی رو از دعا خارج نیست وقتی که در مقام بیان شد و امضا شد. خب اینجا عنوان رو ذکر کرده، غیر رو ذکر نکرده. برایش این است که اون عنوان که حقیقت بی باشد، موضوع بی باشد، عنوان بی باشد، بدون این غیر هم بوده باشد، آری از غیر در خارج محقق بشد، اون چیکار کرده؟ ما امضا کرده. این بیان ایشون هست که بیان بسیار زیبا و جالبی هست برای تقریب اصداق مقامی. همه اینها اختراعیه، توقیفی هست. اصل این که این عبادات چند جز دارد، اجزاش چیه، شرایطش چیه، اینها اختراعی هست. اما وقتی که اون جز رو میگن معتبره، خود اون جزی رو که شارع از جانب خودش اعتبار کرده توقیفه، اون خودش یک ماهیت عرفی دارد. این که میگیم اختراعی، مقصود نفس اعتبار جزه، نفس اعتبار شرط هست، نفس اعتبار مبانه. اما در معاملات اینطور نیست. در معاملات خود این اجزا و شرایط معاملات و مبانه معاملات، اینا همه عرفیه، از جانب خود شارع اختراع ندارن. اگر بخواد به اصطلاح در مقام امضای اون چراست که اهل عرف شرط میدونن، اهل عرف جز میدونن، اهل عرف ما نمیدونن در باب معاملات، او از جانب خودش ابتداعا اختراع نکرده. اما در عبادات چی؟ همه اجزا و شرایط رو شارع چیکار کرده؟ آقا اختراع کرده، توقیفی. اینا دیگه بله. ولی در معاملات اینجوری است. اما در همون عبادات، حالا اون جزی رو که گفته من معتبر میدانم، مثلا رکوع رو یا سجود رو اعتبار میدونم یا استقبال رو معتبر میدونم، این عناوین خودشون البته یه مفاهیمی چی دارن؟ آقا عرفی دارن. اما این که میگیم اختراعی هست، توقیفی هست، مقصود اعتبار این اجزا و شرایط هست که توقیفی و اختراعی هست. اما در معاملات چی؟ نفس این اجزا و شرایط توقیفی نیستن، مگر اینکه شارع، ما میدونیم بعضی از آنچه را که عرف مؤثر میداند از این اجزا و شرایط، شارع اونا چی کار کرده؟ مخالفت کرده. اونایی که مخالفت کرده چون از جانب شارع هست، باید اثبات بشه در خطاباتش، در لفظ بیاد، چون او در این خطابات عموم مطلق مثل اهل لاوزه در مقام بیان تشریع سببیت، یعنی امضاء سببیت اون چراست که اهل عرف بی میدونن، اهل لاوزه این ما نوشیست دیگه، اون چرا که اهل عرف بی میدونن، شارع با این بیان بخواد بگه من هم، من شارع هم اون چرا که اهل عرف بی میداند و مؤثر میداند و سبب نقل میداند، من هم اون رو سبب عقل، سبب نقل چی آقا؟ میدانم. و وقتی که در این مقام بیان بود، اگر بعضی از این افراد مصادیق بی رو سبب نقل نمیدونست از نظر خودش، باید دیوان بکرد بیان میکرد، کما که در جای دیگه بیان کرده. مثلا گفت بی غیر بالغ از نظر من سبب نقل نیست، بیعی که با یه قدرت بر تصمیم نداشته باشه از نظر من سبب نقل چی آقا نیست. توجه فرمودید؟ بیعی که غرری باشد از نظر من صاحب نقل چی آقا نیست، چون در جایی گفته و ما میدانیم که شاور مداخله کرده بعضی از مصادیق رو نفی و رد کرده در این خطاب عام، آنچه که از ثابت نشده باشد از جانب اشاره نفیش، ما میتونیم چون این خطاب عام، این خطاب مطلق رو یا عام رو اشاره در مقام بیان هست، اون قید رو ذکر نکرد، همین قابل تمسک و استدلال بشد که پس شاره تمام آنچه که در نزد اهل عرضه هست را سبب نقل دانسته با همین خطاب مطلق، مگر آنچه را که با عدله منفصله اومده سببیتش رو چیکار کرده آقا؟ نفی کرده. ایشون میخواد بگه این در مقام بیان بودن خود اثبات میکند به وسیله سکوت از اعتبار غیب، اثبات میکند عدم دخل اون غیب رو، الزاء اون عنوان بیعی که فاقد این غیب باشد رو ما از جانب شارع میفهمیم با همین نفس ادلا. دلالت اقتضایی هم یعنی اقتضا دارد که او در مقام بیان شرعیت و تأثیر آنچه که تحت این عنوان میرد باشد، چون در مقام امضا، اگر ما بخوایم بگیم که نه در مقام تشریع سببیت نقل آنچه که در تحت این طبیعی میرن از مصادیق نیست، مستلزم اعمال میشد دیگه، این خلاف عقل که حکیم بخواد کلام بگد که مهمل باشد در مقام تشریع باشد و یک خطاب مهمل الغا بکند، این میشد اسناد لغویت به کلام حکیم که این مخالف عقله. و دلالت اقتضایی هم یعنی که به قرینه قطعیه عقلی ما مدلولی را برای خطاب چی آقا؟ ثابت بدانیم، و اون که الان ما به دلالت اقتضا ثابت میدونیم چی هست اینجا؟ کونه فی مقام بیان سببیت کل ما هو داخلون توی عنوان بی الا ما اخرجهو به دلیل منفصل توی ثابت بشه. اگر ما بخوام نه در این مقام بیان نیست، این به دلالت اقتضا قطعا ثابت است که او تمام آنچه که تحت عنوان این عنوان میرد از مصادیق و افراد و طرف بیر داند، چون او در مقام تشریع و جهل سببیت نقل این عنوان هست، این عنوان خالی پا در هوای بدون مصادیق که این خلاف به اصطلاح مقام بیان او هست، این مقصود ذات اقتضا هست. گفتیم در مقام اطلاق لفظی یه مقدمه حکمتش این بود که نظر داشته باشد به اون جهتی که میخواد قصد اطلاق باشد، این شرط اطلاق لفظی چون شد، بنابراین در اعتبار اجزا و شرایط، چون این خطاب لفظی نظر به لفظ نظر ندارد به اون اجزا و شرایط، میخواد قصد این حکم رو برای این موضوع طبیعی اثبات بکنه در خطاب لفظی، لذا این لفظ نمیتوند به اصطلاح اون چرا که ما نمیدونیم شارع نظر رو نیست دارد یا ندارد رو به اصطلاح اثبات بکند. به عبارت دیگر خود این شرایط داخل در حقیقت عنوان او نیستند، به اصطلاح مثلا بیع بالغ، خب بالغ باشد غیر بالغ باشد این هر دو بیع هستند، معنای موزون له بیع لفظ بیع هم بر بیه بالغ صادق هم بر بیه چی آقا؟ غیر بالغ، هر دو بیه هم دیگه، مگه سبی معامله بکنه حقیقت بیه رو ندارد، حقیقت بیه رو که داره. پس لفظ به اصطلاح لفظ لفظ عنوان بیه هر دو شامل میشد، پس بلوغی دخلی در حقیقت بیه چی آقا؟ ندارد. چیزی که دخل در حقیقت بیه ندارد رو اون نمیتوند نظر داشته باشد در اون کتاب اولی. بله آنچه که از مصادیق بیع هست، از افراد بیع هست، اون رو نظر برد، به خلاف اون قیودی که اصلا هیچ دخلی در خود تحقق حقیقت این عنوان بیع چی آقا ندارد، لذا لفظ کشش ندارد. اما این رو میدونیم ما که او در مقام بیان آن چرا که دخیل در این سببیت این سبب هستن هست، این رو از خارج میدونیم، نه به طریق این لفظ، چون این لفظ بیش از حقیقت خودش چیزی دیگری رو شامل کی آقا نمیشد، فلذا اطلاق لفظی جا ثابت نیست، اما اطلاق مقامی ثابت هست در واقع. اطلاق همیشه اقتضاش نفی اعتبار قید و اثبات حکم برای اون طبیعی عاری از قیده. خب اگر دو اطلاق بود مکمل هم هستن دیگه، تعارضی ندارن با هم هرگز. توجه فرمودید؟ عموم نه، عموم گاهی با اطلاق معارضه دارد، ممکنه یک عمومی نفی کنه حکم رو، ولیکن در یک خطاب ما میتونیم یک قید رو هم به اطلاق لفظی و هم به اطلاق مقامی اثبات بکنیم، و ممکنه گاهی به اطلاق لفظی نتونیم به اطلاق بله بله موضوع اصلا حکمشون یکی نفس باشد یکی اثبات باشد، یه مثلا دو تا خطابی اون خصوص منوعی داشته باشن، یکی به اطلاق این موضوع رو شامل بشد نفس، یکی هم اثبات بکنن این موضوع رو شامل بشد. اونجا از کردیم که اگر هر دو اطلاق باشن، چون هر دو مقدمات حکمت مقدمات حکمت مبتنی هستن، این تعارض مستقر میشه، به خلاف اونجایی که شمول به عداد باشد، به عداد اگر باشد مقدم میشد، اما اگر دو تا اطلاق هر دو مقامی یکم لفظی هر دو اطلاق بود، چون بالاخره اطلاق مستند به لفظ نیست، به مقدمات حکمت مبتنی هست، و ما نمیتونیم بگیم شمول در اطلاق لفظی به عداد هست از مدالیل، یعنی شمولیست که به لفظ ثابت شده، به وضع ثابت شده، مستند به وضع نیست، دلالت وضعیه نیست، به مقدمات حکمت بنده، ولی اون که لفظی هست ها، اما لفظیه وضعیه نیست، لفظیه ایست که مبتنیست بر مقدمات چی آقا؟ حکمت. اون اطلاق مقامیم همینه، از این هیست رجحانی نسبت به هم ندارن. بله، این یک تقریب بود. تقریب دوم هم این بود که فقط در خصوص این قیوداتی که مقفول ان هست، مثل فرض کنید که این بلوغ، یا فرض کنید که بعد بعضی از قیود هست که مقفول ان هست، مثل این قدرت بر تسلیم، مثلا قصد وجه در عبادات، خب توجهی به اینها نداره، یعنی به این معنا که اون حکم رو ترتیب اثر میده، و ولی این که این قیود اصطلاح نباشند. اینجا اگر شارع این قیود رو معتبر بداند، توجه فرمودید، و اگر اون طبیعی و موضوعی که فاقد این قیود هستن رو به اصطلاح زو اثر نداند و صحیح نداند و ذکر بکند، چرا؟ چون اهل عرف توجهی به این قیود نمی کنند، چه باشد چه نباشد اثر رو برای موضوع مترتب چی آقا می کنند، چون غفلت دارن از این موضوع. بعضی از قیود رو توجه دارن اهل عرف، اگر این قید حاصل نباشد ترتیب اثر نمیدن، اگر باشد ترتیب اثر میدن، اما بعضی از این قیود رو مقبول امه در نزدش اهل عرف توجه بهش نمی کنن، چه باشد چه نباشد اهل عرف این ترتیب اثر رو چی آقا میدن. خب اگر شارع بخواد مخالف باشد با اون موضوعی که آری از این دیده، این سیره عرف رو قبول نداشته باشد در خصوص این قیود، باید تنبیه بکنند. این تقریب در واقع فرقش با تقریب اول اینه، این فقط مخصوص به خصوص اون قیودیست که اهل عرف نسبت به این قیود چی هستن آقا؟ غافلن. این قیود در ارتکاز اهل عرف آقا نیست، توجه فرمودی؟ مثل همین بلوغ دیگه، بالغ باشه نباشه برای اهل عرف با قطع نظر از شرط فرقی نمی کند، توجه کردی؟ چاره اگر معتبر می داند باید این سری از قیود رو بیان بکنند. این هم یک تقریب دوم، انشاءالله در ادامه این تقریب این مطلب باید تکمیل بشد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله 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 و آ